آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را می شنوید. نخست همکارم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ساعت گذشته در هرات 8 نفر جان باخته و 10 تنی دیگر مجروح شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات روز سه‌شنبه 27 حمل به صدای آمریکا گفت که در این سیلاب ها صدها مواشی تلف و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. از جانب دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه از مناطق سیلاب زده در ناحیه پنجم شهر کابل دیدن کرده بر تخلیه ساحات مربوط به دریای کابل تاکید ورزید.
تمام اردو، پلیس و امنیت ملی تجهیز شد که از حادثات دیگر جلوگیری کنه. مر چیزی که جناب انجینر سبانیف میگن بجای است جلوگیری باید قبل از بشه. حال گذشته را اصلاح کرده نمیتونیم، سر آینده می.
بر بنیاد آمارها در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان از ماه هود تا کنون 230 تن جان باخته، 100 نفر زخمی شده و حدود 60 تن دیگر ناپدیدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه آغاز عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده و گفته است که این حمله به بربادی و ویرانی بیشتر و غیر ضروری مردم افغانستان منجر خواهد شد. گروه طالبان به تاریخ 12 اپریل آغاز تهاجم بهاری خود را زیر نام الفتح اعلام کرد. شورای امنیت ملل متحد از همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا با استفاده از فرصت پیش آمده برای روند صلح، زمینه را برای گفتگوهای همشمول بین الافغانی و یافتن راه حل صلح‌آمیز فراهم کنند. با آنکه نمایندگان طالبان در تابستان سال گذشته تا کنون کم از کم 5 بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند، اما تا هنوز هم حملات این گروه بر اماکن تعلیمی و نیروهای امنیتی همچنان ادامه داشته است. حکومت افغانستان فهرست 250 نفری را اعلام کرد که قرار است در نشست زیر نام گفتگوهای بین‌الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر شرکت کنند. در این فهرست که روز سه‌شنبه 27 حمل منتشر شد، سیاستمداران، 50 نماینده زنان، جوانان و رسانه‌ها شاملند. نام‌های حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی و عبدالرشید دوستم در این فهرست شامل نیست، اما افراد نزدیک به آنان شامل این فهرست شدند. عطا محمد نور، اسماعیل خان، امرالله صالح، محمد یونس قانونی، باتور دوستم شامل این هیئتند. از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی افغانستان، تنها نام حنیف اطمر درجه این فهرست شده است. از جمله چند وزیری که قرار است در این نشست حضور داشته باشند، نام وزرای ترانسپورت، سرحدات، انکشاف دهات و زراعت نیز به چشم می‌خورد. قرار است نشست گفتگوهای بین‌الافغانی از تاریخ 19 تا 21 اپریل در دوحه برگزار شود. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان یا BMZ تعهد کرده تا حدود 5.1 میلیارد افغانی را که معادل 59 میلیون یورو می‌شود در عرصه‌های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کند. در اعلامیه خبری اداره همکاری مشترک کنسولگری آلمان این هم آمده است که مبلغ 100 میلیون یورو به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می‌شود. در بدل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که بر اساس چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو و تعهدات خیش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینه مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، رشد حقوق بشری و فراهم آوری فرصت‌های مساوی برای زنان در عرصه‌های مختلف عمل کند. حکومت آلمان از سال 2001 میلادی به این سو بیش از 4 میلیارد یورو را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سوریه و ایران ادعا می کنند که ایالات متحده تروریسم اقتصادی را علیه آن در کشورهای پیش می برد که با واشنگتن اختلاف مفکوره‌ای دارند. این دو کشور تاکید ورزیدند که واشنگتن می باید اهداف خود را از طریق دیپلماسی دنبال کند. سنا، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور گزارش داده است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر شامل ساختن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های دهشت افغان یک اقدام غیرمسئولانه بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه در ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه این اقدام واشنگتن را احمقانه خوانده است. با اعمال تحریم علیه حکومت بشار الاسد و ایران، سوریه با بحران شدید مواد سوخت مواجه شده است. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با گروهی از آمریکایی‌های ایرانی تبار گفته است که واشنگتن همیشه در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. جزئیات بیشتر از دیدار آقای پامپئو با آمریکایی های ایرانی تبار نشر نشده، اما وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نگاشته است که در این دیدار در مورد معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروه دهشت افغان و 40 سال بی‌توجهی رژیم به نیازهای مردم ایران صحبت کرده است. شمولیت سپاه پاسداران در فهرست گروه های دهشت افغان روز دوشنبه 15 اپریل اجرایی شد. قانونگذاران ایران با تصویب لایحه نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه را رسما به عنوان نیروهای تروریستی شناختند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که تصمیم آمریکا برای شناختن نیروهای سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی عملا به اجرا گذاشته شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این لایحه از سوی امیر حاتمی وزیر دفاع ایران به پارلمان این کشور پیشکش شده بود. در این لایحه به برخورد قاطع دولت ایران در برابر آنچه اعمال تروریستی نیروهای آمریکایی خوانده شده است تاکید صورت گرفته است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران 204 نفر از جمله 207 نماینده حاضر در نشست روز سه‌شنبه بعد تصویب این لایحه رأی مثبت دادند. رأی تنها 2 نفر از قانونگذاران به این لایحه منفی و رأی 1 قانونگذار دیگر هم ممتنع بوده است.
مقام های پاکستانی گفتند که در عملیات قوای ضد دهشت افغانی آن کشور 5 مظنون دهشت افغان در ساحه حیات آباد شهر پشاور کشته شدند. با گفته مقام ها عملیات برای دستگیری آن افراد شام دوشنبه به وقت محل آغاز شده بود، اما مقاومت تندروان که با مقدار زیاد اسلحه و مهمات مجهز بودند سبب شد درگیری برای 17 ساعت تا پس از چاشت روز سه‌شنبه 16 اپریل ادامه یابد. یک افسر پلیس در این درگیری کشته و 4 تن به شمول 2 افسر و 2 زن غیر نظامی در این رویداد زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه ارتباط خود را با آن افراد اعلام نکرده است. سخنگوی کرملین میگوید که تا هنوز محل و زمان ملاقات رهبران روسیه و کره شمالی مشخص نیست. دمیتری پسکوف ملاقات پیشروی رهبران دو کشور را نادر خواند و گفت که هنوز هم روی جزئیات ملاقات میان ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون کار جریان دارد. مذاکرات پیشین آقای کیم با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ویتنام پس از آن بی‌نتیجه ماند که دو طرف روی اختلافاتشان برای رفع تعزیرات بر کره شمالی به توافق نرسیدند. آقای پوتین علناً از ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی حمایت کرده بود، اما گفته بود که در صورتی که کره شمالی تصمیم برای از بین بردن زرادخانه اتمی خود بگیرد، ایجاب می‌کند برای پیونگ‌یانگ ضمانت قوی امنیتی داده شود. وزیر امور فرهنگی واتیکان، مرکز مسیحیان کاتولیک، روز سه‌شنبه گفت که کلیسای نوتردام یک موجود زنده است که پیش از این در فرانسه زنده بود و در آینده نیز قلب او خواهد تپید. کاردینال جیان فرانکو راواسی گفته است که واتیکان به ویژه متخصصین هنر موزیم واتیکان می توانند نقش احتمالی در اعمار مجدد کلیسای نوتردام بازی کنند. این در حالی است که تازه ترین خبرها از وضعیت این کلیسا می رساند که تمام ساختارهای چوبی داخل کلیسا از بین رفته است. سارنوال پاریس می گوید هیچ شواهدی از آتش سوزی عمدی در کلیسای نوتردام وجود ندارد و آنان روی این فریضه کار می کنند که این آتش سوزی یک حادثه بوده است یا خیر. اعمار بنای کلیسای نوتردام در سال 1163 میلادی شروع شد و تکمیل آن تقریبا 2 قرن طول کشید. پارلمان مصر روز سه‌شنبه آخرین بحث خود را روی پیشنهاد تعدیل قانون اساسی برگزار کرد که بر اساس آن به عبدالفتاح السیسی اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پارلمان 596 نفری مصر که مملو از حامیان آقای السیسی است، در ماه فوریه پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را تصویب کرد و آن را به کمیته امور قانون اساسی و قانونگذاری ارسال کرد تا قبل از رأی‌گیری نهایی اصلاحات نهایی املایی در آن صورت بگیرد. در صورتی که این قانون در پارلمان تصویب شود، انتظار می‌رود قبل از فرا رسیدن ماه رمضان در همه پرسی قرار گیرد. از اوایل ماه اپریل بدین سو اعلانات و لوحه‌های بزرگی در شهرهای مختلف مصر به چشم می‌خورد که مردم را به رأی دادن به تعدیل قانون اساسی تشویق می‌کند. پس از گذشت 8 سال از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر که بیش از 3 دهه در قدرت مانده بود، منتقدین رئیس جمهور کنونی مصر این اقدام را یک گام دیگر به سوی اقتدارگرایی تلقی کرده‌اند.
و خبر آخر این که انجمن متخصصین سودان برای انجام برخی وظایف حکومتی خواهان ایجاد یک شورای آزاد مدنی شده است که در آن اعضای اردوی آن کشور حداقل شمولیت را داشته باشند. این گروه که در عقب اعتراضات ضد حکومتی سودان قرار دارد، خواهان برکناری تمام قضات و سارانوالهای ارشد سودان و به کار گماردن افراد تازه در آن پست ها شده است. مظاهرات در سودان در ماه دسامبر سال گذشته پس از افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی آغاز شد و سریعا مبدل به اعتراضهای گسترده برای برکناری عمر بشیر رئیس جمهور سودان گردید. عمر بشیر رئیس جمهور سودان هفته گذشته از قدرت برکنار شد و اردو زمام امور را به دست گرفت. با این اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم میپردازیم به گزارش های این بخش. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افغانستان میگوید بیش از 50% زنان افغان بدون کمک قابله و متخصص نسایی و ولادی ولادت میکنند و 80% زوجها از برنامه تنظیم خانواده استفاده نمیکنند. وزارت صحت افغانستان نیز تایید میکند که در هر 24 ساعت به طور اوسط بیش از 2700 کودک در آن کشور زاده میشود. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با رونمایی گزارش وضعیت نفوس در جهان و افغانستان از دسترسی نداشتن مادران به خدمات صحی هنگام ولادت هشدار می‌دهد. کوفی کوام، نماینده این صندوق برای افغانستان، در جریان تشریح این گزارش گفت که 20% زوج‌های افغان برنامه تنظیم خانواده را عملی می‌کنند. بر بنیاد این گزارش 25% زنان متحل می‌خواهند از برنامه تنظیم خانواده استفاده کنند، اما برایشان اجازه داده نمی شود و 55% زوجها در مورد برنامه تنظیم خانواده آگاهی ندارند و یا هم به دلایل مختلف نمی خواهند استفاده کنند. آقای کوفی کوام تاکید ورزید که برای دسترسی زنان به شغل، تحصیل و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماع نیاز است تا از برنامه تنظیم خانواده استفاده شود.
هنوز نصف از زنان در افغانستان بدون حضور ماهرین ولادی ولادت می کنند و نیاز بالاتر از 25% زنان متأهل برای برنامه تنظیم خانواده تامین نمی شود.
حسیب الله موحد، معین مسلکی اداره احصایی مرکزی افغانستان، گفت که سرعت رشد نفوس در افغانستان بیش از 2% است. آقای موحد هشدار داد که اگر جلو رشد نفوس گرفته نشود، افغانستان با کمبود منابع مسکن، غذا و آب مواجه خواهد شد.
فقر در خانوارهایی که اطفال زیاد دارند، سایز خانوار بزرگتر است، به مراتب بلندتر از نظر به خانوارهایی که یک یا دو نفر دو زندگی میکنند. بدان ما امیدوار هستیم که در آینده چی نزدیک چی در میان مدت ما بتونیم که پالیسی های نفوس ایجاد بکنیم، این پالیسی های نفوس قدم به قدم تطبیق بکنیم، نظارت بکنیم تا بتونیم که از یک طرف ما نفوس را مدیریت کرده بتونیم و از جانب دیگر متعادل شود با منابع ما.
در همین حال وزارت صحت افغانستان نیز تایید میکند که این کشور سریع‌ترین رشد نفوس در سطح جهان را دارد و برای کاهش آن و افزایش استفاده از برنامه‌های تنظیم خانواده آگاهی دهی میکنند. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که سالانه در افغانستان 1,000,000 کودک زاده میشود که به گونه اوسط در هر 24 ساعت به بیش از 2,740 کودک میرسد.
وزارت صحت برنامه‌های تنظیم خانواده را برام داخل تا فاصله دهی میان ولادت ها را زیادتر بسازد و مردم ها از مفاد از این آگاه شد.
البته این رقم در حال به ثبت رسیده که 90% شهروندان افغانستان به خدمات صحی با فاصله 2 ساعت دسترسی دارند و در برخی مناطق که مسیرهای دشوارگذر دارد، زنان در مسیر راه ولادت می کنند و از سوی هم خانواده هایی که به شدت سنتی اند به آسانی مادران را اجازه نمی دهند که به مراکز صحی بروند. بنابراین احتمال دارد که میزان ولادت ها در افغانستان بیشتر از 1,000,000 در سال باشد. از سوی هم بر بنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امید به زندگی نیز در افغانستان افزایش یافته است و از 53 سال در 1994 به 65 سال در 2019 میلادی رسیده است، اما هنوز هم امید به زندگی در افغانستان با تناسب کشورهای منطقه پایین است. در آسیا امید به زندگی 72 سال است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعداد از زنان بیجا شده غوری مقیم ولایت هرات از وضعیت نامناسب زندگیشان شکایت کرده خواستار توجه جدی مقامات حکومتی نسبت به خود شدند. این زنان از دولت میخواهند تا با فراهم کردن زمینه تحصیل و اشتغال برای خودشان و فرزندانشان به مدغم شدن آن قشر در بین مردم بومی هرات کمک کند. خلیل نوزایی گزارش میدهد.
زنان بیجا شده قوری که از سالها به این سو با خانواده هایشان در ولایت هرات زندگی می کنند، با تجمع در مقر شورای بیجا شدگان قوری از بی‌توجهی مقام های حکومتی نسبت به خود انتقاد می کنند. این زنان می گویند که از 1.5 دهه اخیر به ولایت هرات آمده، صدایشان را کسی نشنیده و تا به حال به حقوق اولیه زندگی دسترسی ندارند. آنان می گویند که در این مدت زمان حتی به کودکانشان تذکره تابعیت از ولایت هرات توزیع نشده و به همین دلیل فرزندانشان از آموزش باز ماندند. این زنان بیجا شده از دولت می‌خواهند تا از طریق برنامه‌های فن و حرفه زمینه اشتغال زایی را برای آنان فراهم کنند.
خانم‌های ما دسترسی به فن و حرفه‌های بسیار زیادی دارند، اما متأسفانه از طرف حکومت محلی و حکومت مرکزی کدام زمینه‌سازی نشده برای خانم‌ها که بتونن یا بودجه تخصیص بدن که خانم‌ها بتونن فن و حرفه خود گسترش بدن. و همچنان در قسمت بورسیه‌ها که مخصوصاً در ولایت هرات میایه، ما قشر جوان و تحصیل کرده ولایت غور از این بورسیه‌ها محروم هستیم. کسایی که متاسفانه از غور آمدن، چون بعضی نا سطح آگاهی ناپایینه تعداد ما داره که اصلا توجه به اونا صورت نمیگیره. تقاضای ما همینه که توجه زیادی کنن به جوانان ما، همچنین خانم ها که کارهای حرفه‌ای بهترین قالین‌ها می‌بافن، ما اینا رو به کارهای حرفه‌ای سم بدن.
قندیگل خانم کهنسال قوری که رئیس کمیته زنان بیجا شده قوری در ولایت هرات است، نیز از رولا غنی همسر رئیس جمهور کشور می‌خواهد تا به دیدارشان آمده و صدای زنان بیجا شده در غرب نیز بشنود.
ما از بانوی اول تقاضا میکنیم وقتی که به ولایت هرات تشریف برن، بیت از مردم بیجا شده ولایت غور و سایر ولایت در زندگی میکنند، دیدار داشته باشند، مشکلاتشون بشن در قسمت حقوقی که با دیگر ولایت‌ها در نظر دارن و برشون کمک میرسونن، این ولایت هم مستفید بسازن و مشکلات شون رو در نظر بگیرن، بشنون، خصوصا در قسمت تحصیل و سایر موضوعاتی که بین مردم است و بتونن این مردم و این خانم ها در کنار فامیل های خود نظر خدمت خوبی به خود فامیل خود کنن.
شریف حسینی یکی از فعالان مدنی ولایات مرکزی افغانستان نیز که در جمع این بیجا شدگان است، از مقام های حکومتی میخواهد تا به گونه مستقیم با این قشر در تماس شده و روند کمک هایشان را از سطح شهر به روستاها، مکان هایی که عمدتا بیجا شدگان زندگی می کنند، گسترش دهند.
ما میخواهیم روی موقتی نه، به صورت دوامدار بسنجک که مسیری که سال های سال 10 سال 12 سال نتیجه نداد، آل نتیجه دیگه چیه؟ ما به صفت یک بیجا شده چی رو میخواهیم؟ ما ماهی دادن نه ماهی گرفتن میخواهیم. خواهشان از مرکز شهر بین دست ولسوالیا، بین دست قریاجات، بین می مردم کار کن که اینا رشد نیم از نهادهای مدنی و همچنین از نهادهای کمک کننده ایر میخواهیم که بین قد از ما مستقیما در ارتباط شن، بین درد مردم دوا کنن.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که تمامی افراد ساکن در این ولایت می توانند به گونه یکسان و بر اساس قانون از امکانات دولتی استفاده کنند.
افرادی که از دیگه ولایت به ولایت هرات ساکن هستند و سالهاست در اینجا زندگی می کنند، اینا می توانند از طریق مجامع قانونی اقدام بکنند. طبیعتا در قسمت انتقال تذکره طبیعتشان اقدام میشه. اینا به عنوان شهروند در داخل محلات مدغم شدن زندگی میکنند. از تمام امتیازاتی که به دیگه شهروندان مد نظر گرفته شده، اینا هم میتونه برمان بشه.
بر اساس آمارها در جریان 1.5 دهه اخیر دست کم 70,000 خانواده قوری دلیل خشکسالی، جنگ و ناامنی از مناطق اصلی زندگیشان به هرات آواره شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان اخیراً 43 پروژه صنایع استخراجی را در شهر دبی و مزایده گذاشته و تلاش دارد که سرمایه گذاری های خارجی را جذب کند. همکار ما خیرالله رسولی با عبدالقدیر مطفی سخنگوی آن وزارت در این مورد مصاحبه نموده و نخست از وی در رابطه با نوعیت این پروژه ها پرسیده است. توجه کنید؟
این پروژه ها عمدتاً در بخش معدن های بزرگ و کوچک است. بیشترین در بخش مینرال های صنعتی مثل تالف، مرمر و کرومایت، تروارتین، سیمنت و همچنان سنگ مرمر و در بخش هیدروکاربن هم پروژه داریم که به اعلان رفته و لاجورد برای اولین بار در 43 پروژه به اعلان رفته که همونجا در کنفرانس به خاطر سرمایه گذارا معلومات داده شده تا یا بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن.
سرمایه گذاری نیاز به شرایط داره و افغانستان برای فراهم کردن شرایط چی کار کرده؟
شرایط سرمایه گذاری بسیار مهم می باشه برای سرمایه گذارا که او شرایط ارزیابی میکنند. خب شما در جریان هستین که حکومت افغانستان به خاطر تفصیلات سرمایه گذاری روی قوانین هیدروکاربن و قانون معدن کار کرد. همچنان یک نقشه رای دیدگاه استراتژیک ایجاد کردیم که هدف اساسی نقشه رای یا دیدگاه استراتژیکی بوده که ما وضاحت بیشتر در سکتور صنایع استخراجی داشته باشیم تا تفصیلات بیشتر برای سرمایه‌گذارا ایجاد شود. و سوم هم برنامه‌های اصلاحاتی بوده که قابل تغییرات عمده در سکتور صنایع استخراجی بوده. سیستم سازی الکترونیکی و ترویج حکومتداری الکترونیکی بسیار مهم بوده.
بسیار خوب. تحلیل شما از علاقمندی شرکت‌های خارجی چگونه است؟ علاقه دارند برای سرمایه‌گذاری در افغانستان؟
امیدواری زیاد است که شرکت‌ها علاقمند شوه و در تندر و پروسه‌های دولتی اشتراک بکنند. پروژه های داوطلبی را داشتیم در بخش سیمنت، اظهار علاقه‌مندی هست در بخش لاجورد، هست در بخش سکتور هیدروکاربن، هست نفت و گاز، هست علاقه‌مندی ها هست و امیدوار هستیم که این علاقه‌مندی ها را ما پیگیری بکنیم و اینجا سرمایه گذاری بیاریم.
آقای مفتی، اما امنیت فراراه سرمایه گذاری هنوز هم در افغانستان یک مسئله است؟
ما با این باورمند هستیم که امنیت بدون شک تاثیرگذاری داره، اما سرمایه گذاری ها را میتونیم در اون جایهایی که داشته باشیم، در اونجا مثلا ثبات نسبی باشه نسبت به اینکه مردم در اون ساحات هست، منابع هست، او را میتونیم استخدام بکنیم و اون ساحاتی که منابع هست اون را تحت پوشش سرمایه گذاری بیاریم، در اونجا امور رفاه و ثبات میتونه بیشتر کمک بکنه. و بدون شک امنیت چالش است، اما ما در افغانستان به او اندازه و شدت وضعیت هم نیست که مثلا تصور میشه ما در اکثر جایها میتونیم سرمایه گذاری داشته باشیم.
از اعلام گذاشتن پروژه ها در دبی چی توقع دارین؟ چه مبلغ سرمایه گذاری جذب خواهد شد؟
توقع ما این است که مثلا چندین پروژه هایی که سرمایه گذاری صورت بگیرد و بیشتر از $100 میلیون در اونجا سرمایه گذاری ها باشه، اما همین 43 پروژه‌ای که ما داریم این ارزشش نظر به تعهد سرمایه گذاری و نظر به حجم سرمایه گذاری قبل از وقت است. مثلا ما تنها در سیمت از $500 الی $700 میلیون سرمایه گذاری فیلن ضرورت داریم که این فابریکا ها و این پروژه ها در بخش بهره‌برداری، تفحص و اکتشاف و استخراج کار شود.
تشکر. بر علاوه 43 پروژه در بخش معادن که در دبی اعلان گذاشتین، چه تعداد پروژه های دیگر قرارداد شده و یا روی دست است؟
خب ما پروژه هایی که شما در جریان بودین، پروژه مثل بلخاب، طلای بدخشان، پروژه تولید از گاز، پروژه افغان تاجک، قرارداد افغان تاجک، سایر پروژه های بزرگ 4-5 قراردادی که در ری گذاشته امضا شد و هر کدامش به نوبه خود سرمایه گذاری بیشتر بوده. در بخش اکتشافی ما قراردادها داشتیم. فعلا در پلان ما حدود 147 ساحاتی مواد ساختمانی است که در 19 ولایت است صدور جواز شروع میشه و ما قرارداد میتیم. همچنان 43 پروژه بزرگ و کوچکی که اعلان شدی کلش هم پروژه های بالقوه است که بعد از ضبط قرارداد میتونه برای ما عواید داشته باشه و میتونه برای ما منفعت اقتصادی داشته باشه.
تشکر آقای مطفی از شما.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و ادامه گزارش ها. مقامات در فرانسه می گویند ماموران اطفائیه توانستند از گسترش حریق بر بنای اصلی کلیسا و دو برج آن جلوگیری کنند. آتش سوزی در کلیسای نوتردام واکنش های رهبران جهان و مردم را نیز برانگیخته است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
عصر روز دوشنبه در برابر چشمان بهت‌زده گردشگران و شهروندان پاریس، یکی از مشهورترین و با ارزشترین بناهای اروپا و جهان مسیحیت آتش گرفت. این آتش سوزی به سرعت قسمت‌های بالایی و خصوص منار مخروطی این کلیسا را فرا گرفته و به برخی از اشیای تاریخی آن آسیب رساند. وقوع این آتش سوزی واکنش رهبران جهان و ویژه اتحادیه اروپا را برانگیخته است. مقامات اتحادیه اروپا این رویداد را فاجعه بار خوانده و گفتند که تمامی اعضای این اتحادیه مایلند در بازسازی این بنای تاریخی سهیم شوند.
من می دانم که فرانسه به تنهایی می تواند کلیسای نوتردام را بازسازی کند، اما موضوع فراتر از کمک های مادی است. حریق نوتردام یک بار دیگر به ما یادآوری کرد که پیوند ما عمیق تر و مهمتر از تعداد توافقنامه است.
رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این رویداد را تأسف بار خوانده و این بنا را میراث مشترک جهانی خواندند. اما چه چیزی نوتردام را به یکی از مشهورترین و محبوبترین مکانهای گردشگری در دنیا مبدل کرده است؟ کلیسای نوتردام بیش از 8.5 قرن خدمت دارد. در اواخر قرن 11 میلادی بنا نهاده شده و طراحی و ساخت آن 2 قرن به طول انجامید و در دوره رنسانس به اوج شهرت رسید. شهرت این کلیسا به معماری منحصر به فرد آن است. سبک معماری گوتیک که دارای طاق‌های نقطه‌ای است و سقف شیاردار از این بنا را به یک اثر برجسته هنری مبدل کرده است. از مشهورترین بخش‌های این کلیسا می‌توان به مجسمه‌های برنزی بیرون کلیسا و 2 پنجره شیشه‌ای موسوم به گل رز اشاره کرد. کلیسای نوتردام نه تنها از نظر مذهبی برای کاتولیک‌های جهان قابل احترام است، بلکه یکی از مکان‌های مهم برای شاهان فرانسه نیز بوده است. هنگام آتش سوزی این بنا تحت مرمت قرار داشت و برخی نیز معتقدند که پروژه مرمت این بنا ممکن باعث بروز این رویداد شده باشد. شماری از شهروندان پاریس سهل‌انگاری در اجرای پروژه مرمت و دیر رسیدن ماموران اطفایه را در این رویداد مقصر می‌دانند.
چطور چنین چیزی می‌تواند ممکن باشد؟ آیا وسایل محافظتی کافی در اختیارشان نبود که از این کلیسا محافظت میکردند و مهمتر از همه جلو این حادثه را میگرفتند؟ آنها میتوانستند سریعتر عمل کنند و با هلیکوپتر بر روی آتش ریگ بپاشند. در سایر کشورها این روش ها به کار گرفته میشود.
رئیس جمهور فرانسه گفته است که این کلیسا را دوباره بازسازی خواهد کرد. اما سوالی که امروز ذهن بسیاری از دوستداران تاریخ و ادبیات را به خود مشغول داشته این است که آیا نوتردام باز هم خواهد توانست منبع الهام صدها شاعر و نویسنده و نقاش باشد؟
و کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا با مبارزه علیه تروریسم در بورکینافاسو، جایی که ایالات متحده امیدوار است نیروهای محلی بتوانند فشار بر ستیزجویان را افزایش بخشد، حتی زمانی که ایالات متحده تعداد نیروهای خود را در منطقه کاهش می‌دهد، نظر اندوزی نموده. گزارشی دارد که لیلا ما حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
در ساحه بزرگ دشت‌های بی آب و علف منطقه ساحل غربی آفریقا، جنگ در برابر شورشیان و ستیزجویان افراط‌گرای اسلامی جریان دارد. بورکینافاسو بیش از 230 حمله را صرف در بیش از 3 سال اخیر و بدون پایان بخشیدن به خشونت‌ها شاهد بوده است.
آنچه که ما با آن مبارزه می‌کنیم، آنچه که ما همه روزه شاهد آنیم، به مسابقه زهر است.
اندرو یانگ، سفیر ایالات متحده در بورکینافاسو، به صدای آمریکا گفت:
آنها در تلاشند تا انعطاف پذیری این جامعه را هدف قرار دهند که هزاران سال در هماهنگی زندگی کردند. مسلمانان و مسیحیانی هستند که در کنار هم و در یک خانواده بودند. آن گروه های تروریستی سعی دارند جامعه باثبات را در هم شکسته و بر یک دموکراسی شکننده حمله کنند.
بی‌ثباتی راه را برای تروریست‌ها باز می‌کند تا نفوذ کنند، که در عراق و سومالیا شاهد آن بودیم. و در حال حاضر فرمانده نیروهای ویژه ایالات متحده در آفریقا با صدای آمریکا گفت که گروه‌های افراط‌گرای اسلامی پرچم‌های خود را در اینجا قرار می‌دهند.
ما می‌دانیم که القاعده ساحل را در اینجا به عنوان یک منطقه بسیار مهم برای خودشان می‌پندارند تا به طور عمدی و بی سر و صدا زیربناهای خود را اعمار کنند. آنها این کار را برای چندین سال انجام دادند و نسبتاً موفق هم بودند.
به همین دلیل هکس میگوید تمرینات آموزشی با نیروهای ملی ساحل بسیار مهم است.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.